بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد العجل فرجا. بحث ما در ارتباط با نقدی بود که حضرت امام درباره احتمالات پنجگانه کلام شیخ ارائه فرمودند. امام در قید از احتمال اول که توضیحاتش رو دادیم، در احتمال دوم که مضمون واحدی رو ما بتونیم با یک لفظ به کار ببریم و برای اون محللیت قائل بشیم، مانند این که من در واقع حلیت بوز را با منت تو که نفسی به کسا اگر بگم حلال باشه و اگر او بگویم ملک تو که بود یا سلت تو که علیه این حرام باشه، فرمودن این مشکل داره. اولا نمیشه اراده عدم تأثیر رو از حرمه قائل بشیم، یعنی ما در مواردی که عبارت مثلا ملک تو که به کار میبریم، ملک تو که حرمت نمیاره، بلکه ملک تو که فقط حلیت رو درست نمی کنه. عدم تأثیر در حلیت معنای تأثیر در حرمت نیست. ثانیه نمیشه در این جمله از انما یحلل تأثیر در حلیت رو استفاده کنیم و از انما یحرم عدم تأثیر رو اراده کنیم، یعنی وحدت سیاقی جمله انما یحلل و یحلل الکرام و یحرم الکرام خراب میشه. یک جا تأثیر هست در حلیت، یک جا عدم تأثیر است. لذا نه سیاق اجازه میده و نه واقعاً عدم در واقع اون ملک تو که مؤثر در حرمته، چون چنین تأثیر در حرمتی وجود نداره. درباره احتمال سوم هم بیان فرمودن که ما نمیتونیم در واقع بگیم که این عدم مؤثره. نه خیر، عدم نمیتونه تأثیر بکنه، عدم تأثیر گذار نیست. بله، و در واقع یک نوع اشکالی وجود داره که من برای عدم یک جمله ای تأثیری قائل بشم، کما این که خلاف ظاهره. یعنی من نمیتونم به عدم بگم کلام و بگم مثلا یحلل الکلام، یعنی عدم کلام که تأثیر گذاشته در حلیت اسمش کلامه، این رو نمیشه قائل شد. کما این که باز اون عدم وحدت سیاق به هم میخوره، یعنی سه تا اشکال اینجا وجود داره که من یک جا در واقع از تأثیر سخن بگم، یک جا از عدم تأثیر سخن بگم. و خلاصه ما این سه چهار جور اشکال رو توی تطبیق انما یحلل الکلام و یحرم الکلام در ارتباط با معنای ثالث رو داریم. احتمال چهارم که البته گفتیم این احتمال چهارم رو، یعنی تفاوت به اعتبار محل که در کلام شیخ زیل احتمال ثالث آمد، باز اون اشکالات قبلی درش تکرار میشه و اون این است که ما باید تأثیر کلام رو در حرمت یا سببیت کلام رو برای حرمت درست کنیم، نه اینکه بگیم اگه اینجا باشه تأثیر نمی کنه یا صرفاً لغوه. صرف لغویت و عدم تأثیر به معنای تأثیر در حرمت نیست و خلاصه داره خلطی اتفاق میفته. مثلا من میگم که اگر این ایجاب بی قبل از شراء باشه، این ایجاب مؤثر در حرمت و این واقعیت نداره. ایجاب قبل از شراء مؤثر در حلیت نیست، نه اینکه مؤثر در حرمته. ایجاب قبل از شراء لغوه و بی تأثیره. این خلاصه همون اشکالی که در بیانات قبلی آمد اینجا هم کاملا وارد میشه. تقریبا سیاق به هم میخوره، عدم تأثیر در حلیت رو به معنای تأثیر در حرمت قلمداد کردیم و این در واقع خلافه این ظاهره. لذا در معنای چهارم هم که شیخ در ذیل معنای سوم بیان کرده بود، واقعا اون اشکالات خلاف ظاهر وجود داره. کما اینکه در معنای پنجم که من بگم مقابله خلیت میاره ولی مثلا ایجاب بی حرمت میاره. این هم در واقع خلاف حیث بحثه، چون اولا قرار بود این معنا رو با قضل نظر از صدر بگیم، در صورتی که چنین احتمالی کاملا با در نظر گرفتن صدر و قرار بود این احتمال با قطع نظر از مورد روایه باشه، و حالا که کاملا منطبق با مورد روایت. ثانیاً بازم خلاف ظاهر سیاقه، یعنی ما نمیتونیم بگیم مقابله محلله، مقابله لغوه، مقابله تأثیر در حلیت نمیکنه و در واقع تأثیر در حرمت نمیکنه، بی اثره. بی اثری رو نمیشه خلاصه مؤثریت در چیزی قلمداد کرد. بنابراین جناب امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که این احتمالاتی که جناب شیخ دادن، حالا با قطع نظر از احتمال اول که جلسه گذاشتم عرض کردم اشکالاتی درش وارده، این احتمالات همه خلاف ظاهره. باقی میمونه احتمال اول که من درباره لفظ دال علی تحریم و تحلیل بحث کنم و بگم در واقع تحلیل و تحریم فقط به واسطه نطقه و با قصد مجرد از کلام یا با قصدی که مدلول علیه بالافعال دون الاقوال این تحقق پیدا نمی کنه. امام میخواد بفرماد که خب اگر اینجا مراد از دلالت علی تحریم و تحلیل دلالت لفظی باشه، خب این خلاف ظاهره، یحلل الکلام از توش در نمیاد که حتما کلام دلالت لفظی بر تحلیل یا تحریم داشته باشه. از ظاهر اطلاق کلام اینه که خلاصه کلام میتونه تأثیر بذاره و سبب باشه، این یکی. و اگر قرار شد که خلاصه این تأثیر ولو با واسطه باشه، خب دیگه معاتاتو هم میگیره. پس ما دلیلی نداریم برای اینکه بگیم این دلالت، این صرفا دلالته، و دلیلی نداریم به اینکه بگیم این سببیت، سببیت بلا واسطه است. همونطوری قبلا اشاره شد، اگر این تعمیم رو بدیم در واقع مورد اول هیچ مشکلی پیدا نمی کنه، تخصیص اکثر هم توش نیست، معاتات رو هم درست می کنه. خلاص، اما اگر یک کسی آمد گفت نه، ما در واقع اصرار داریم بر این که صرفاً ما میگیم خلاف ظاهره، ظاهر رو ما باید به معنای اعم از دلالت و تأثیر، اعم از تأثیر با واسطه و بی واسطه بدانی، و اون موقع خلاصه مسئله حل میشه. پس بنابراین در واقع ما این پنج احتمال ثبوتی رو که شیخ داد، ولو یکی از احتمالات ثبوتی نبود، یعنی با نظر به مورد روایت بود، ولی علی‌ای‌حال این پنج مورد را اونطوری که اونا معنا میکردن خلاف ظاهره میدیدیم، اونطوری که ما معنا کردیم و درست معنا کردیم که اطلاق داشته باشه، دلالت رو بگیره، سببیت رو بگیره، با واسطه و بی واسطه رو بگیره، نشون دادیم که هیچ مشکلی ما با این پنج معنای شیخ نداره. این خلاصه بخش اول. نکته ای که بعد اشاره میکنن این است که استدلال به این روایت موقوف است بر این که ما حصری از دو جمله داشته باشیم، انما یحلل و انما یحرم را، انما را دال بر حصر بگیریم، و این که خلاصه نشون بدیم که با طبیعت کلام داره کار میکنه و حصر مستفاده از طبیعت رو اینطوری درست کنیم. اما اگر ما نشون دادیم که نه، خلاصه اینجا کلام اشاره به شیء خاصیه و داریم در موضوع و مورد خاصی سخن میگیم، و کل استدلال به هم میخوره دیگه، از مورد بحث ما بیرون میره. پس نگاه کنید، اگه با طبیعت کلام با اون کلیت کار کردیم، ما اصلا مشکلی نداریم، اون پنج احتمال خلاف ظاهره. اگر از طبیعت کلام دست کشیدیم و کلام خاصی را مورد نظر قرار دادیم، اون موقع این قاعده و دیگه ما با یه قاعده کلی
که بتوانیم بر اساس این قاعده کلی مسئله معاطات رو ارزیابی کنیم مواجه نیستیم. بنابراین با این چارچوب کلی که امام رضوان الله تعالی علیه تبیین میکنن میخوان وارد بشه فلنا ان نجعل روایات مزیله به هذا الحدیث. حالا بریم تو عالم اثبات ببینیم انصافا اینها مربوط به بحث ما هستن یا نه هر کدوم از اینا با مورد خاصی از کلام دارن کار میکنن و با مورد خاصی دارن کار میکنن که ما باید در ارتباط با اون مورد خاص نظر بدیم و نشون بدیم آیا اون مورد خاص مشکلی داریم باش یا مشکل نداریم. خب مورد اول همون روایتی است که در بیع مالیس اندک آمده، الرجل و یعتین و یقول اشتره هذا الثوب، که بحثش رو قبلا خوندیم. باید ببینیم اینجا با عنایت به صدر انما یحلل و یحرم از توش طبیعتی کلام در میاد یا کلام خاص ناظر به مورد خاص در میاد که یکی یکی رو باید اینا بررسی کنیم. خدمت شما عرضم که ظاهر روایت این است که به تعبیر امام اینجا سوال به خاطر خود مشتری نیست، بلکه یک سوال کلی راوی داره انجام میده، میخواد حلیت کلی این مورد از معامله بر ربح را سوال کنه. و بنابراین اون قول امام علیه السلام علیه این شاء اخذ و این شاء ترک تفصیلی است در وقوع معامله و به این که اگر در واقع این آقا ملزم به اینه که بعدن این مبیع رو تحویل بگیره، خب این معامله باطله و اگر این الزام وجود نداره خب معامله صحیحه. چرا؟ چون در واقع بی داره بعد از شراء واقع میشه و لذا این تعبیر لا بعثه داره نشون میده که یکی از این دو صورت در یکی از این دو صورت معامله درسته و اون صورتی است که بیعی قبل از در واقع شراء واقع نشه و در یکی از دو صورت معامله باطله و اون در جایی است که بیعی قبل از شراء واقع شده باشه. خب حالا که مورد اینه و در واقع ما مورد رو باید تحلیل کردیم، باید ببینیم القاء قاعده کلیه که در ذیل این مورد داره بیان میشه و به نحو کبرای کلیه است منطبق میشه با مورد یا نه اصلا ما قاعده کلیه نداریم و با عنایت به مورد روایت خیلی بعید به نظر میرسه که امام علیه السلام بخواد یه قانونی درباره طبیعت کلام که تأثیر در تحلیل و تحریم با واسطه یا بی واسطه داشته باشه رو بخواد اینجا در واقع القا کرده باشه. بنابراین اینجا مجبوریم بگیم اینجا منظور امام علیه السلام یه کلام مخصوص نه طبیعت کلام. اون منظور مخصوص بیع مناسب با مورد روایته. لذا اگه این طوری بشه مراد از محللیت کلام و محرمیت کلام به مناسبت مقام اینه که ما در واقع بیعه، من باید با بیع کار کنم و مولا داره میگه اگر بیع واقع شده باشد در واقع این محلله و اگر لذا اگر بیع واقع شده باشد قبل از شراء این در واقع محللیتی برای بیع قبل از شراء ما نداریم و اگر بیع بعد از شراء واقع بشه این بیع محللیت پیدا میکنه. اگه این طوری باشه اون موقع در واقع زیل منطبق میشه با صدر، از شکل طبیعت کلام به شکل قاعده کلیه با اون تحلیلات ثبوتی خارج میشه. و یه بحث دیگه هم امام دارن که بنده وقتم الان تقریبا داره تموم میشه، اینو تکمیل میکنیم انشاءالله جلسه دیگه، که اصلا ما در اینجا میتونیم از انما برای حصر استفاده کنیم و بگیم یا حصری داریم اینجا یا نه واقعا دلالت انما بر هست از جهت ادبی محل اشکال زین هم وقتی مقایسه بکنیم با صدر استفاده قانون کلی اینجا باز به دست نمیاد تا انشالله ادامه بحث رو خدمت عزیز داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل